غم دلا رو مجنون کرد، بازم غم دنیا رو حیرون کرد. خدا رو شکر که مادرت زهرا بازم ما رو به روز مهمون کرد. خشور سینه زنها ذریح تو میبینم، از اول محرم تو فکر اربعینم. یه روزی رزقم و من میگیرم، میرسه به کربلا تقدیرم، نزده ها تو راه تو میمیرم. یه روزی رزقم و من
یک روز یک کتاب. شنوندگان عزیز سلام، دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند، نوشته برایان تریسی با ترجمه یلدا بلارک در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم و به معرفی کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند بپردازم، دوست دارم یک سری واقعیت رو در مورد شما، بله شما شنونده عزیز، مطرح کنم. شما انسان خوبی هستید و لیاقت یه زندگی خوب و سرشار از موفقیت، خوشبختی، لذت و شادی رو دارید. شما شایسته داشتن یه رابطه شاد، سلامت کامل، کار مناسب و استقلال مالی هستید. این موارد حق مسلم شما هستش و زندگی شما باید اینطوری باشه. شما برای رسیدن به موفقیت و سطوح بالای عزت نفس، احترام و غرور خلق شدین. شما خارق‌العاده هستید. هرگز کسی مثل شما در طول تاریخ بشر وجود نداشته. توانایی‌ها و مهارت‌های شگفت‌انگیزی دارید که وقتی به درستی به کار بگیرید به تمام خواسته‌هاتون می‌رسید. شما در بهترین زمان در تاریخ بشر زندگی می‌کنید. فرصت‌های فراوانی رو هم پیش روتون دارید که میتونید از اونها برای عملی کردن تمام رویاهاتون استفاده کنید و تنها محدودیت شما چیزی است که با تفکر خودتون میسازید. در واقع آینده شما نامحدوده. واکنش شما نسبت به این جملاتی که باهاتون در میون گذاشتم و خوندم چیه؟ احتمالاً دو تا پاسخ دارید. اول اینکه از مطالبی که شنیدین خوشتون اومده و بعد اینکه از صمیم قلب آرزو کردید که براتون اتفاق بیفته. اما پاسخ دومتون مبتنی بر تردید و ناباوری هستش. اگرچه شما تمایل زیادی دارید که زندگیتون سرشار از سلامتی، شادی و خوشبختی باشه، اما وقتی که این مطالب رو شنیدین دچار تردید و ترس شدین که آیا ممکنه که به این رویاها و اهداف برسید یا نه. شاید بزرگترین و مهمترین اصل ذهنی و معنوی که تا الان شناخته شده باشه اینه که ما به همون کسی تبدیل میشیم که همیشه به اون فکر میکنیم. در واقع جهان خارج مانند یه آینه‌ای هستش که دنیای درونی ما رو منعکس میکنه. اون چیزی که در خارج اتفاق میفته انعکاس اون چیزی هستش که در درون ما رخ میده. ذهن ما بسیار قدرتمند هستش. افکارمون تمام رویدادهای زندگیمون رو کنترل میکنه و تعیین میکنه. میتونه ضربان قلبمون رو افزایش بده یا کاهش. میتونه بر روی هاضمه یا خوابمون تأثیر مثبت یا منفی بذاره. یا حتی ترکیبات شیمیایی خونمون رو هم تغییر بده. افکارمون میتونه توی چشم به هم زدن ما رو شاد کنه یا غمگین میکنه. میتونه ما رو گوش به زنگ نگه داره یا اینکه پریشان و افسرده بکنه. میتونه باعث محبوبیتمون بشه یا اینکه باعث منفور شدنمون بشه. توی زندگی افکارمون میتونه باعث شکست یا موفقیت، خوشبختی یا فقرمون بشه. این افکار و اعمال ناشی از اونها هستش که میتونه زندگی ما رو شکل بده و مسیر زندگی ما رو تعیین بکنه. نکته مثبتی که در اینجا وجود داره این هستش که تمامی این افکار تحت کنترل ما قرار داره. فکرت رو تغییر بده تا زندگی تغییر کنه، نوشته برایان تریسی با ترجمه یلدا بلارک، نشون میده که چطور منابع شگفت انگیزی درونی خودمون رو کشف بکنیم و از این نیروهای خارق‌العاده برای بهره برداری بهتر زندگیمون استفاده بکنیم. بهمون یاد میده که چطور افراد و منابع لازم رو برای رسیدن به هدفهایی که در زندگیمون مشخص کردیم جذب بکنیم. با بکارگیری مفاهیم و ایده هایی که در این کتاب مطرح شده ما میتونیم به نتایج بهتری برسیم و تمامی این مفاهیم و ایده ها همون مفاهیمی هستش که موفق ترین و ثروتمند ترین افراد و رهبران بزرگ دنیا در هر زمینه از اونها استفاده می کنن. فصل اول به عنوان تغییر تفکر هستش. فصل دوم به عنوان تغییر زندگی. فصل سوم با عنوان رویاهای بزرگ. فصل چهارم تصمیم برای ثروتمند شدن. فصل پنجم پذیرش مسئولیت زندگی. فصل ششم تعهد به تعالی. فصل هفتم اولویت دادن به دیگران. فصل هشتم فکر کردن مانند نابغه ها. فصل نهم رهاسازی قدرت های ذهنی. فصل دهم تقویت تفکر. فصل 11 ساختن آینده و فصل 12 با عنوان ساختن یک زندگی فوق‌العاده به شما عزیزان معرفی میشه که در بخش بعدی فصل اول از این کتاب رو با عنوان تغییر تفکر که نقش مهمی در تغییر زندگی داره به صورت خلاصه به شما عزیزان معرفی میکنم. فصل اول کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند با عنوان تغییر تفکر هستش. قانونی در روانشناسی هستش که اگر تصویری از آینده دلخواهتون رو توی ذهن خودتون شکل بدین و مدت زیادی اون تصویر رو تو ذهن خودتون نگه دارین، خیلی زود به همون چیزی که فکر میکنید تبدیل میشین. در این فصل اومده به صورت کلی در مورد این که تفکر چگونه به وجود میاد، از کودکی شروع کرده و اینکه چه چیزهایی بر روی تفکر تأثیر میذاره و در نهایت چطوری ما میتونیم این فکر رو و تفکرمون رو تغییر بدیم تا زندگی بهتری داشته باشیم رو به شما عزیزان معرفی کرده. در ابتدا میگه که یکی از مهمترین پیشرفت‌ها و اکتشافاتی که در زمینه روانشناسی انجام شده این هستش که معرفی می‌کنه که بر اساس یک تئوری تمام انسان‌ها بدون هیچ فکر یا ایده‌ای به دنیا میان و هر چیزی که انسان به اون فکر یا احساس کنه از کودکی به بعد یاد میگیره. انگار که ذهن یک کودک مثل یک لوح سفیدی هستش که هر موجود یا هر تجربه‌ای روی اون اثری به جای میذاره. پس شخصیت بزرگسالی ما در واقع مجموعه ای از آموزه‌ها، احساسات و تجربیات هستش و شخصیت کنونی و آینده افراد هم نتیجه همین شرایط هستش. نکته بعدی که در این فصل بهش اشاره شده این هستش که اولین تأثیراتی که یک فرد می‌بینه بسیار پایدار هستش. اگر والدینتون همواره به شما گفته باشن که چه انسان خوبی هستید و چقدر دوستتون دارن، اگر تشویقتون کرده باشن و حمایتتون کرده باشن و توجه بیش از اندازه به شما بدون شرط داشته باشن، یعنی بدون اینکه شما چه کاری رو انجام دادید یا چه کاری رو انجام ندادید توجه داشته باشن، این باور رو در ذهن شما و فکر شما به وجود میارن که شما یک فرد خوب و با ارزشی هستید که در 3 سالگی این باور ثابت میشه و به بخش بنیادی دیدگاه شما نسبت به دنیا تبدیل میشه. پس اگر والدینتون ندونن که حرفا و رفتاراشون تا چه حدی میتونه بر شکل‌گیری شخصیتتون تأثیر بذاره، ممکنه نتایج مخربی رو در آینده به دنبال داشته باشه. یه نکته دیگه که در این فصل بهش اشاره شده این هستش که میگه کودکان بدون اینکه هیچ ترسی داشته باشن به دنیا میان، به جز ترس از افتادن و صدای بلند. تمام ترس‌ها رو ما باید به کودک یاد بدیم. 2 تا ترس عمده رو در اینجا مطرح کرده و گفته که ترس از شکست و از دست دادن و ترس از انتقاد و طرد شدن، 2 تا ترس عمده انسان هستش که در کودکی شکل میگیره و اگر این ترس ها در انسان شکل بگیره خیلی زود باور میکنیم که کوچیک و ضعیف و نالایق هستیم و در انجام کارهامون توانایی های لازم رو نداریم. دومین ترسی که باعث میشه ما به عقب برگردیم و در این کتاب بهش اشاره شده اعتماد به نفسمون هستش و تمایلمون به زندگی شاد هستش. این احساس در کودکی و در نتیجه رفتارهای نادرست والدین وقتی که کاری رو خلاف میل یا انتظار اونها انجام میدیم شکل میده. وقتی که والدینمون از رفتارهامون ناراضی هستن، اون محبت یا تأییدی رو که ما بهش نیاز داریم از ما دریغ میکنن. پس ترس از کمبود از محبت و تنهایی اونچنان برای یک کودک زیان‌آور هستش که باعث میشه اعتماد به نفسش رو از بین ببره. ترس از شکست و طرد شدن هم میتونه ناشی از انتقادات تخریبی در دوران کودکی باشه و دلیل ریشه های ناراحتی و اضطراب در بزرگسالان هستش. همیشه احساس میکنیم که نمیتونم، مجبورم. بدترین احساس زمانی است که میگه نمیتونم اما مجبورم، مجبورم اما نمیتونم. یعنی زمانی که ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم اما از ترس از شکست اون کار ممکنه هرگز دست به اون کار نزنیم، یا اینکه اگر دیگری ما رو تایید نکنه بسیار نگران هستیم. همین عامل باعث میشه که فرد نتونه کاری رو انجام بده. یه نکته خیلی مهمی که توی این کتاب برای موفقیت به شما معرفی میکنه این هستش که میگه نرخ شکستتون رو دو برابر بکنید. یه نویسنده بیان میکنه که اگر بخواین سریعتر به موفقیت برسین باید نرخ شکست خودتون رو دو برابر کنید. در واقع اعتقاد داره موفقیت آن سوی شکست ها هستش. واقعیت اینه که هرچه بیشتر شکست بخورید به موفقیت نزدیکتر میشین. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در این فصل بهش اشاره شده در مورد خود انگاره ها هستش که بهش خود انگاره های کوچک میگن. این خود انگاره های کوچک مجموعه ای هستش که باعث میشه خود انگاره کلی فرد تشکیل بشه. خود انگاره اون نحوه تفکر، احساس و عملکرد فرد رو تشکیل میده. مثلا ما خود انگاره ای برای سلامت، رژیم غذایی و ورزش داریم. یه خود انگاره هم برای این که بدونیم چجوری مورد محبت دیگران قرار بگیریم و در یک جمعی به محبوبیت برسیم و یه خود انگاره ای هم برای کیفیت کارمون در تمام زمینه ها داریم. این خود انگاره های کوچک در دوران کودکی ما ساخته میشه و اگر بخوایم عمل کرد و نتیجه کارهامون در هر بخشی از زندگی رو تغییر بدیم، در واقع باید این خود انگاره های و همون باورها رو در زمینه مورد نظرمون تغییر بدیم. خوشبختانه باورهای ما به شدت ذهنی و درونی هستن و همیشه بر پایه واقعیت استوار نیستن. بنابراین ما میتونیم با تغییر اونها زندگی بهتری رو داشته باشیم. افراد موفق کسایی هستن که از افراد ناموفق موثرتر فکر میکنن. اونها متفاوت با دیگران با زندگی، روابطشون، اهداف، مشکلات و تجربیاتشون برخورد میکنن. اونها بذرهای بهتری میکارن، در نتیجه زندگی بهتری رو درو میکنن. اگر یاد بگیریم که چطور مثل افراد موفق شاد، سالم و خوشبخت فکر کنیم، حتما مثل اونها میتونیم به زندگی خوبی دست پیدا کنیم. وقتی بتونیم تفکر خودمون رو تغییر بدیم، زندگیمون هم تغییر میکنه. کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگی تغییر کنه اثر برایان تریسی با ترجمه یلدا براک یک فرایند آسان و گام به گام رو برای رسیدن به موفقیت به شما یاد میده که شما میتونید از این استراتژی موفقیت که به قدری منطقی جالب و سودمند هستش استفاده بکنید تا یک جهش بزرگی در مدیریت رفتار و شخصیتتون داشته باشید. بنابراین به شما عزیزان پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه و مطالعه بفرمایید. دکتر ندا نوری هستم و همراه تمامی همکارانم تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم.
اساس عاشورا و خوی عهد
عهد می‌بندم
آیا همچنان که در علاست عهد دست این وابسته این وفادار مانده ایمدار مانده ایم.
اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا وما عشت من ایامی عهدا وعقدا.
قسم عهد والعهد والعهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلام رضا ظریفیان از هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران هستم. امروز پیرامون شخصیت مصطفی بن عقیل بن عبی طالب بن عبدالمطلب اولین شهید کربلا میخواییم صحبت بکنیم. بسیار آدم باسوادی است. در وصف او بخشندگی، تواضع و فروتنی رو و صداقت صریح و بی‌آلایشی رو در تاریخ ذکر کردن. مسلم وقتی که امیرالمومنین خلافت رو به عهده میگیره تقریبا در تمام جنگ‌های امیرالمومنین در کنار امیرالمومنین حضور داره. در این حدودی که داریم گفتگو میکنیم او با همه خاندانش به امام حسین میپیونده و حرکت میکنه با امام حسین و به عنوان اولین سفیر راست آزمایی مردم کوفه امام حسین رو به کوفه میفرسته. سه تا دستور ما داد که شما در بررسی کار یک تقوا رو بهش توجه بکنید، دو مراقب باش اسرار ما لونره، و سه همون ویژگی که همه ائمه ما دارن محض مهر و داوری و رحمت هم همچه حق بی علت و بی رشوت هم میگه باید مظهر لطف باشی، تو نماینده امام باید مظهر لطف باشه. بعد هم امام بهشون تصدیق کردن که اگر مردم رو هماهنگ دیدی در عارف این نامه های زیادی که به من دادن به من گزارش بکن تا سریعا به کوفه بیام، و اگر دیدی که به گونه دیگری هستد با شتاب از کوفه خارج شد.
آیا شما برای من ننوشتی که میوه ها رسیدن و زمین ها سبز گشتن و اگر بیایی لشکری آراسته را خواهی نهاد؟
مسلم با قیس بن مصحف به سمت کوفه حرکت کرد. استقبال خوبی از مسلم شد. سران کوفه که نامه داده بودن به امام حسین به استقبال او آمدند و تقریبا مسلم رو متقاعد کردن که کوفه همراه با امام حسین. مسلم به اونها اعتماد کرد و بلافاصله بر امام حسین نامه نوشت.
همه میدانستند حسین کیست و چه جایگاهی دارد، اما شگفتا شگفتا از این کوفیان بددل و منافق که حب دنیا پای عملشان را بسته بود و اراده را از وجودشان سلب کرده بود.
اما با آمدن عبیدالله زیاد اوضاع کوفه دگرگون شد. بحث جامعه شناسی کوفه یک بحث بسیار پیچیده است و این نوع جوانی که عموما مسائل سیاسی و فرهنگی در اون سسته، فرصت طلبی یکی از ویژگی های این نوع جوانه است. عبیدالله این رو به خوبی میدونست. باقی ماجرا رو همه ما میدونیم. اما یکی از مهمترین ویژگی های مسلم زمانی است که در خانه هانی ابن عروه بود. هانی مریض بود. عبیدالله چون تازه آمده بود قصد کرد که هانی ابن عروه رو که یکی از متشخصین بود عیادت بکنه. هانی به مسلم گفتش که الان بهترین فرصته برای اینکه تو عبیدالله رو از بین ببری. در اتاقی که من هستم یک پستوخانه‌ای هست، هر وقت عبیدالله اومد و زمان مقتضی بود من سرفه میکنم و تو بیرون بیا و کار عبیدالله رو بساز. این اتفاق افتاد و عبیدالله به یادت حالی من و هانی هر چقدر سرفی کرد مسلم بیرون نیومد و عبیدالله مشکوک شد و از خانه بیرون آمد. بعد او رو مورد پرسش قرار داد که تو چرا این دشمن خدا رو از بین نمودی؟ مسلم به یک روایت از پیامبر اشاره کرد: الایمان و قید الفتح، ایمان با ترور، ایمان با از پشت زدن در تعارض مقید میکنه ما. و بعد او در واقع اصول اخلاقی خودش رو فدای سیاست نکرده. این بزرگترین گامی است که نشون میداد که هدف هر ابزاری رو توجیه نمی کنه. این پیام اخلاقی مسلم به همه ما مسلمان ها در طول تاریخ. در حال فضا وقتی امنیتی شد، بسیاری از کسانی که امام حسین رو دعوت کرده بودن خودشون رو کنار کشیدن. حتی بزرگانی مثل مسلم بن مرتجه و علی بن مظاهر که از یاران امام حسین بودن و در کربلا شهید شدن، مجبور شدن مخفی بشن و شبانه از کوفه خارج بشن. برخی هم دستگیر شدن و اجازه پیدا نکردن که به امام حسین بپیوندن. بنابراین مسلم یکه و تنها در شهر گشت. چه کسی به او کمک کرد؟ پیرزنی که از هزاران مرد مردتر بود. این هم باز یک جلوه اخلاقی در حادثه کوفه و واقعه کوفه است. وقتی مسلم دستگیر شد، های های گریست، به او طعنه زدند که چرا گریه میکنی؟ تو از ترس مردن و از ترس دنیا گریه میکنی؟ گفت: شما هنوز ما رو نشناختید. من به این دلیل گریه میکنم که نامه ای دادم به حسین و در اون نامه گفتم که اینجا امن است و اونها دلگرم به این نامه من به اینجا میانم.
ذریح زیارت عاشقان، تجسم تبسم در اندوه، صبورترین شاهد انتظار منتظران. حالا دیگر تمام چشمه های زخم دیدار دارند نام تو را هی برای شبهای سر بی کسی زمزمه.
این بقیت الله التي لا تخلو من العترة الهادية، این المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین، حسین دست و پا زده در خون.